بسم الله
الرحمن الرحيم وبه نستعين.
خب در شرایط اساسی صحت معاملات بحث میکردیم، رسیدیم به بحث اهلیت. اهلیت به معنای شایستگی، صلاحیت در اقسامی که برای اهلیت گفته شده، اهلیت تمتع و اهلیت استیفا. اهلیت تمتع یعنی اهلیت واجدیت حق، شخص میتواند دارای حقی باشد و دارای حقی بشود. این شرایط خاصی ندارد، هر انسانی که زنده متولد می شود این حق تمتع دارد، از همه حقوق این برخوردار است، حتی حمل، منتها به شرط اینکه زنده متولد بشود. ماده 957 قانون مدنی. ماده 957 هم از حقوق مدنی متمتع می‌گردند، مشروط بر اینکه زنده متولد بشود. مثلا ارث بردن، اگر زنده متولد بشود ارث می‌برد و سایر حقوقی که تعریف شده است. بله، حالا بله، فعلا به صورت کلی بحث میکنم. پس هیچ کسی را نمیتوانه از حقوق مدنی محروم کرد، مگر اینکه خب مواردی که قانون خودش مشخص نموده. هم 958 را هم جای بکنه، هر انسان متمتع از حقوق مدنی، هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود، لیکن هیچ کس نمیتواند حقوق خود را اجرا کند، مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد. مثلا فرض کنید بیگانگان، اتباع کشورهای بیگانه، یا مثلا شخصی که کافر باشد، میرث نمیبرد یا از بعضی از حقوق محروم است. به حکم قانون اگر محروم شناخته شده باشد، دیگه نمیتواند اونها را اجرا کند. اهلیت استیفا، اهلیت استیفا همون شایستگی برای اجرا هست، برای اجرای حقوق مدنی، همون چه الان خوندیم، ماده 958. در اهلیت تمتع فقط زنده متولد شدن کافی است، حتی اگر یک لحظه زنده بماند. حالا یه بچه زنده متولد می شود، دو سه لحظه زنده می ماند، بعد می میرد. هم در فقه هم در قانون مدنی ما میگن چه خوب این ارث می برد. و حالا ببینیم چه وراثش چه کسی است. وراثش چه کسی است؟ بعد از فوت او اونها ماترک او را ارث می برند. استقرار حیات شرط نیست که این حیاتش ادامه و استمرار پیدا کند. همین چیز زنده متولد می شود این متمتع خواهد شد، همین مقدار کافی است. بله، برخی از مذاهب اهل سنت، فقهای عامه، اونها گفتن که نه، در صورتی این متمتع می شود که عادتاً استعداد زنده ماندن را داشته باشد. لذا اگر بعد از تولد معلوم بشود که این نمیتواند زنده بماند، این دیگه از حقوق مدنی متمتع نخواهد شد. این اختلافی است دیگه میان امامیه و اهل سنت، این اختلافی است. ما بگیم حتی یک لحظه، یک لحظه هم زنده متولد بشود کافی است برای برخورداری از حقوق مدنی مثل ارث و امثال. تا هر جایی که در قانونی ها از اهلیت بحث می شود به صورت مطلق چه به کار برده می شود، مراد از اهلیت همون اهلیت استیفا هست. حالا در قانون مدنی ماده 211 بخونید 211
برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
خب اینجا منظور از همون اهلیت چیست؟ استیفا هست دیگه. هر جا به صورت مطلق ذکر می شود اهلیت، منظور اهلیت در استیفا است. چون اهلیت تمتع شرایط نمی خواهد که. اهلیت برای تمتع از حقوق مدنی شرایط خاصی ندارد، فقط زنده باشد، زنده متولد بشود، این کفایت میکند. در این ماده 210 چه متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند چه به صورت مطلقه، منظور همون اهلیت استیفا هست. بعد حالا اهلیت استیفا چه شرایطی دارد؟ این در ماده 211 چه بالغ باشد، عاقل باشد و رشید باشد. ولذا معامله با اشخاصی که اهلیت ندارن، یعنی اهلیت استیفا ندارن، بالغ نیستن، عاقل نیستن، رشید نیستن، این باطل هست. ماده 212 اهلیت طرفین اینجا بحث شده. ماده 210 اصل اهلیت را گفته، 211 شرایط اهلیت را گفته، 212 هم موانع اهلیت را گفته، بالغ نبودن، عاقل نبودن و رشید نبودن چه موجب بطلان معامله می شود. خب اولین شرط برای اهلیت هم بلوغ هست. یکی از مهمترین شرایط اهلیت بلوغ است، که به سنی برسد که عادتاً در اون سن شخصیت رو شکل میگیرد و از نظر شرعی و قانونی و از نظر عرفی یه انسان کامل مطرحه. منتها بلوغ به تنهایی کافی نیست، علاوه بر بلوغ باید رشد هم باشد، و الا شخص بالغ باشد ولی رشید نباشد، این کفایت نمی کند.
سن بلوغ هم سن کبیری
بود؟ سن بلوغ بله، قبلا اینطور بود، سن کبیری چه 18 سال بود دیگه، همون 18 سال. اما در اصلاحیه‌ای که در بله انجام گرفته در مورد همین سن، 15 سال قمری در پسر و 9 سال قمری در دختر، قبلاً 18 سال بود، ولی الان در نکاح هم چنین است که در نکاح هم در ازدواج هم 18 سال بوده، ولی الان چون اصلاحیه خورد دیگه، این ماده اصلاحیه خورد، ولی الان 15 سال قمری است در پسر و 9 سال قمری در مورد دختر هست. خب این 15 سال قمری چون میدونه دیگه قمری نسبت به شمسی کمتر است دیگه، چون بعضی از ماهای قمری خب کم یک روز کمتر، مثلا 29 روز داریم، اما در ماهای شمسی چه 29 روز نیست غیر از اسفند ماه دیگه، اونم در بعضی از سالها خب اونم کامل میشه. خلاصه اصلاحیه‌ای که انجام گرفت این ماده 12 بخونید 12 را.
هیچ کس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محکوم نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال.
این قبلا 18 سال بود، الان در این ماده 12 بلوغ 15 ساله و در پسر، در دختر همچه 9 ساله. با توجه به همین ماده 12 چه خوندن و مواد دیگر قانون مدنی، تنهایی، بلوغ به تنهایی کافی نیست برای احراز اهلیت، علاوه بر آن رشد هم باید احراز بشود. یعنی دو عنصر لازم است، اجتماع دو عنصر لازم است، بلوغ و رشد. اگر کسی به سن بلوغ رسیده باشد ولی رشدش ثابت نشده باشد، نمی شود، حتی اگر او اموالی هم داشته باشد نمی شود اموال او را به دست او داد و اموال او را به او تسلیم کرد. خلاصه محجوریت با چه چیزی برداشته می شود؟ با هر دو، هم باید بلوغ باشد هم رشد. عکسش هم مثلا الان یه نفر قبل از بلوغ رشید باشد، هنوز به سن بلوغ نرسیده ولی از رشد کافی برخوردار است، یعنی سود و زیانش را خوب میتواند تشخیص بدهد، از آدمهای کبیر اصلا رشدش بیشتر است، بازم محجوریت دارد. اجتماع هر دو لازم است، بلوغ و رشد، و این هم باید احراز بشود، هم بلوغ باید احراز بشود هم رشد باید احراز بشود. مدعا این حالا یه پسری که به 18 سالگی میرسد، شاید اون قانون قبلی بر اساس این بوده دیگه، دیگه رشد اون محرز است. یه بچه که به 18 سال رسیده یه میتونه مصالح و مفاسدش را تشخیص بدهد و محجوریت از او برداشته میشود. خب مبنای این ماده چیست؟ میگیم هم باید بلوغ باشد و هم رشد باشد. هر دو اینها باشد شخص از محجوریت خارج می شود و اموالش هم به او قابل تسلیم خواهد بود. آیه قرآن کریم است در سوره نساء آیه 6 که با توجه به این آیه شریفه هم در فقه و هم در قانون گفته شده که اجتماع دو عنصر شرط است، هم بلوغ و رشد. آیه اینه: وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. وابتلوا الیتاما، منظور یتاما یعنی غیر بالغین، اونا را امتحان کنید، آزمایش کنید، مورد اختبار قرار بدهید. حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا، اگر اونها را رشید یافتید، فادفعوا الیهم اموالهم، اگر اونها را رشید یافتید اموالشون را به اونها بدهید، اموالشون را در اختیارشان قرار بدهید. مبنای این مسئله چی میگیم شخص اهلیت نداشته باشد، رشد نداشته باشد، نمیتواند در اموال خودش تصرف کند و اصلا پدر یا شخصی که اموال این شخص در دست اوست نباید به او تحویل بدهد و تسلیم کند، این آیه 6 سوره نساء است. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. ظاهر دو باید این آیه مفهوم دارد دیگه، یعنی اگر اونها را رشید نیافتید لا تدفعوا الیهم اموالهم، اموالشان را به اونها ندهید و تسلیم نکنید. خب این هم راجع به این مسئله. این ماده 12-10 را ملاحظه کنید. بخونید.
هیچ کس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محصور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
خب این ببینید، این ماده صراحت دارد در این چه شخصی که به سن بلوغ رسید به عنوان جنون یا عدم رشد نمیتوانیم او را محجور بدانیم. یعنی اصل چیست؟
اصل
رشید بودن است. مجنون نبودن هست. مگر اینکه خب جنون او یا عدم رشد او چیه؟ اثبات شده باشد. حالا در تفسیر یک هم سن را گفته، تفسیر دو را هم بخونه. تفسیر دو:
اعمال صغیری را که بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
خب دقت کنید، این تفسیر دو این ماده با خود این ماده تعارض دارد دیگه. چون خود این ماده میگوید اصل چیست؟ رشید بودن است یا رشید نبودن؟ رشید بودن است دیگه. عدم رشد اثبات بشود چی؟ و الا اگر اثبات نشود اصل رشد است، اصل رشید بودنه. یعنی احراز نمیخواهد دیگه، وقتی اصل رشید بودن هست احراز نمیخواهد دیگه. در حال تفسیر دو چه میگوید؟ اموال صغیری که بالغ شده در صورتی میتوان بوداد که رشد او ثابت بشه، ثابت شده باشه. یعنی چه؟ نه تعارض را حالا میخواهم چیز کنیم، احراز باید بشود دیگه. یعنی خود این ماده میگوید احراز لازم نیست، اصل رشد است، در حالی که تفسیر دو میگه اصل رشد نیست. معناش این است دیگه، اصل رشد نیست، ولذا اگر بخوان اموال صغیر را به او تحویل بدهم باید رشد او چیه؟ ثابت بشود. لذا گفتن چه میان تفسیر دو ماده ده چیز دوازده ده با خود این ماده تعارض وجود داره. خب حالا چگونه این تعارض را برطرف کنیم؟ به نظر شما آیا راهی برای رفع تعارض هست یا نیست؟ تعارض چه مشخص شد دیگه؟ چون خود ماده دوازده ده میگوید چه اصل رشید بودن است، رشید بودن دلیل نمیخواهد، رشید نبودن دلیل میخواهد، عدم رشد باید اثبات بشود. در حالی تفسیر دو میگوید نه، اموال صغیر را بخواهد به او بدهید رشدش را باید اثبات کنید.
خود ما در حضور دهیه صغیر تا زمانی که همون به سن 15 سال در که صغیر پیش بیده اموال اونا تمبوط به یبرم است، به خالت یبرم است، ولی تفسیر دوسو مربوط به اموال صغیری که هنوز در سن صغیر بیده ولی این توانایی تمیزه باید، یعنی دلیاب به خوب و برده یا آسول روزگاه میبینن تشخیص به دهیه بو صورت در برای اونجا همون سن بروب دا سن کبیر یکیش بیده اما اسی زمان رو
بیده بالغ شده اموال صغیری را که اموال صغیری که بالغ شده. خب این ببینید، یعنی هم در تفسیر دو موضوع بالغه، هم در خود ماده بالغه. دوازده دوازده بخونید اون رو با
اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشند باطل و بلا اثر است. مزالک که صغیر ممیز می تواند تملک بلا عوض کند، مثل قبول هدیه و صلح بلا عوض و حیازت مباح.
اون حالا راجع به تملکشه دیگه، صغیر ممیز میتونه تملک کنه، تملیک نمیتواند بکند، ولی تملک میتواند، مثلا کسی به او چیزی را هبه کند، مالی ندارد. آلا بیدر به یه بریمز نه میتونه بگیرد ولی نمیتواند بدهد، یا حیازت مباهات برود مباهاتی که هست اونها را جمع آوری کند، صلح بلا عوض. این حالا این تعارض هست، ولی اون چه بعضی ها خواستن این تعارض را رفع کنن. کتاب را ببینید، کتاب خدمتتون هست صفحه 71. در سال 1382 یه نفر اونجا را بخونه که ببینید چه آیا از این راه تعارض قابل رفع یا نه. کمیسیون استفتاءات و مشاورین حکومت، صفحه 71 آخرین پاراگراف.
در سال 1362 کمیسیون استفتاءات مشاورین حقوقی شورا علیه جزای برای تعارض مذکور از هم بین مقررات مربوطه پس از اینکه مربوط بودن ماده 11 و قانون معیاری انسان‌ارزی که ماده 11 به دستورایی بود که تفسیری ماده این مذکور برای تسکین اموال پسر و دختر بارون را به ایشان به اثبات روش بکنید اگر است بزن پسر و دختر پسر از بسیریان میسن بلوغ دارای اهمیت برای در همه وجودی هستند روز اینکه برای تسرات اموالشان که در اختیار دیگری قرار دارد لازم است رشدشان سالم باشد.
خب این چگونه تعارض را برطرف کردن متوجه شدید چگونه رفع تار در غیر اموال اصل بر رشد اونهاست، ولی در اموال اصل بر چیست؟ عدم رشد است. یعنی تفسیر دو ماده با خود ماده چی میگیم تعارض دارد، میگم که اینها مخاص هستن دیگه. یعنی ماده دوازده ده به صورت عام میگوید اصل رشد است، عدم رشد باید اثبات بشود، چه در مورد اموال چه غیره مطلقا. اما تفسیر دو در خصوص چیز؟ در خصوص اموال است. در خصوص اموال نه، اصل رشد نیست، اصل عدم رشده، ولی زمانی که باید احراز بشود دیگه. اگر اصل رشد بود احراز نمیخواست. اینجا میگوی احراز باید بشود، یعنی اصل عدم رشده در خصوص انبار. حالا بعد اشکال شده به این جمع، گفتن که باز هم تعارض برطرف نمیشود. خلاصه این مسئله هست که در مورد صغیر ممیز که بالغ شده است، در مسائل مالی به راحتی نمیتوانیم بگوییم که اصل بر رشد رشید بودن اوست، این اثبات باید بشود، ولی در غیر آن در تسلیم اموالش احراز باید بشود رشید بودن آن، ولی در غیر آن لازم نیست. و مثلا در مورد نکاح اصل بر چیست؟ رشید بودن است، چون مسئله مالی چی نیست. در طلاق اصل بر چیست؟ رشید بودن. اما در خصوص اموال عدم رشد احراز باید بشود، رشد باید احراز بشود. خب حالا صغیر هم دو قسم دیگه استثناء داره، صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز.
تفسیر رسوم دیگه
اما صغیر باید شده است،
دو
همون
سنی
بروده
ایش بیر جد بالغ شده است دیگه.
بله اون ده. این با فرض این است که بالغ شده است دیگه، ما این رو بحث میکنیم، مفروض بحث اونجا است که شخص بالغ شده. اما اگر بالغ نشده باشد ولو ممیز هم باشد، خوب و بد را تشخیص میدهد، سود و زیان را تشخیص میدهد. مثلا یه پسر 14 ساله که هنوز بالغ نشده ولی ممیزه، غلام مراهق هم میگویم، مراهق یعنی شخصی که نزدیک است بالغ بشود و به سن بلوغ برسد. بله؟
نه
این یکی از راه هاست، چون بقیه یه راه ها داخل احرازش که همگانی نمیتواند باشد، اون جنبه شخصی دارد. اما سن معلوم است که در شناسنامه می نویسند، ولی نه منحصر به آن نیست. خب در مورد ممیز ببینید، ممیز قدرت تفکر دارد، قدرت تشخیص دارد، اما غیر ممیز مثلا 4-5 ساله قدرت تفکر. حالا ممیز بیاید انجام بدهد معاملاتی را، آیا بگیم این باطل است یا نافذ نیست؟ غیر ممیز انجام میدهد چه؟ غیر ممیز چه مشخص دیگه؟ غیر ممیز باطل است. چرا؟ چون فاقد فکر و اندیشه است، فاقد گسته. بچه غیر ممیز فاقد گسته، بچه فاقد گسته دیگه نمیتواند انشای عقد بکند. عقود امور چه هستن؟ امور انشایی هستن. اما در مورد ممیز، شخصی که سود زیانش را تشخیص میدهد، اینا نمیتوانه بگوییم فاقد گسته. گسته چه دارد؟ غیر نافذ می شود دیگه، یعنی اگر ولیش تنفیذ کند آثار برای اون بار خواهد شد، تنفیذ نکند آثار برای اون بار نمی شود. بله دیگه اون وقت باطل می شود. منظور این که بله می کنیم قبل از بلوغ معامله انجام بدهد باطله، باطل در مورد ممیز به معنای حقیقی خود، غیر ممیز به معنای حقیقی خودشه، یعنی فاقد گسته و چند نهو عقدی تحقق نیافته، ولی در مورد شخص ممیز باطل به معنای چیز عدم نفوذ هست، یعنی این نباید موجب اشتباه بشود. باطل به معنای همون عدم نفوذ است، نه به معنای اینکه اصلا با اجازه و اینها هم اثری بر اون بار نخواهد شد. خب اینم راجع به بلوغ. یکی از شرایط اهلیت استیفا گفتیم بلوغ است. دو، یکی از شرایط عقل، شرط تحقق اهلیت عقل است، چون عقل نباشد شخص فاقد گست خواهد بود. بچه فاقد گست بشود نمیتواند انشای عقل بکند. منتها در مورد دیوانه سهالت است، دیوانه ای که جنونش دائمی باشد، اونی که ادواری هست، یعنی گاهی جنون دارد گاهی افاقه پیدا میکند، و یه حالت سوم هم این است که یه معامله را انجام داده ولی نمیدانیم در حال جنون بوده یا در حال افاقه بوده. خب اگر جنون اتباقی یا همون دائمی باشد معلوم دیگه باطله، جنون ادواری باشد در حالت جنون انجام بدهد باطله، در حال افاقه انجام بدهد صحیحه. اما در صورتی که شک و تردید داشته باشیم، در صورتی که شک و تردید داشته باشیم، البته این شک و تردید در مورد مجنون ادواری است دیگه، یعنی گاهی افاقه دارد گاهی جنون دارد، یه معامله انجام داده ولی نمیدانیم آیا در حال افاقه بوده یا در حال جنون بوده، یعنی حالت مشکوک بوده است. این هم مثل حالت جنون است، این هم مانند حالت جنون است. چون ماده 12-13 را بخونیم.
مجنون دائمی مفتگن و مجنون اعتباری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون اعتباری در حال افاقه مینماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.
ببینید این چی میگیم، در حالت مشکوک نافذ نیست، از این آخرین جمله استفاده میکنیم، مشروط بر آن که افاقه او مسلم باشد. یعنی چه؟ یعنی اگر افاقه مشکوک باشد، مورد شک و تردید باشد، نه اینجا معامله او نافذ نخواهد بود. خب مبنای این چیز، چرا میگیم در حال شکم نافذ نیست؟ چرا در حال شکم میگیم باطل هست؟ علتش اصل عدم هست. ما یه اصلی داریم به نام اصل عدم، اصالت العدم. چون شک میکنیم که آیا مجنون ادواری در حال افاقه این معامله را انجام داده یا نه، اصل نفسی در حال افاقه انجام نداده، افاقه نداشته. خب بچه افاقه نداشته یعنی جنون داشته، معامله در حال جنون هم باطله. این با صبی ممیز فرق میکنه دار. مجنون هیچ گستی ندارد، مجنون مثل صبی غیر ممیز است، فاقد گست باطله. اما صبی ممیز گفتیم نه، بطلان در اونجا به معنای عدم نفوذ است، نه به معنای اینکه اصلا چند نهو هیچ معامله انجام داده نشده. این در حقوق ایران این چنین در ماده 12-13 را خوندن، هم دائمی را گفته، این یک. ادواری را گفته در حال جنون، دو ادواری در حال افاقه را گفته، سه صورت شک را هم این ماده دلالت می کند. این چهار وگو بله مشروط برای آنکه افاقه او مسلم باشد، یعنی با شک و تردید نمی شود دیگه، با شک و تردید نمی شود ما حکم به صحت معاملات او بکنیم. اما در حقوق فرانسه اعمال حقوقی مجنون مثل اعمال حقوقی صغیر و سفیه، یعنی باطل نسبی است نه باطل مطلق. این ما البته مجنون بله جنونش دائمی باشد باطله، نسبت به خود اون مجنون باطله، ولی نسبت به طرف دیگر چه اهلیت دارد نسبت به او باطل. اما در قانون خودمون میگویم که اگر شخصی ولو اهلیت دارد با دیوانه معامله ای را انجام داده باشد، معامله نسبت به هیچ کدوم واقع نمی شود، حتی نسبت به اون شخصی که چیه اهلیت دارد. یک طرف دیوانه هست یک طرف عاقله، حتی نسبت به اون شخص عاقل هم معامله واقع نمی شود. ولی در حقوق فرانسه این چنین نیست. در حقوق فرانسه نسبت به اون شخصی که اهلیت دارد گفتن معامله صحیحه و نافذه، نسبت به اون شخصی که اهلیت ندارد وقتی نسبت به او نافذ نیست، ولی او و سرپرست او اگر بیاید امضا کند تایید کند، این مانع دیگه برطرف می شود و این معامله صحیح خواهد بود و نافذ. از توجه کرد دیگه فرق حقوق ما با حقوق فرانسه چیز، ما میگیم که حتی یه نفر در معامله اهلیت داشته باشد کافی نیست، هر دو باید اهلیت داشته. اینا میگن نه، ولو یک طرف اهلیت داشته باشد طرف دیگر اهلیت نداشته باشد، باطل نسبی است نه باطل مطلق. باطل نسبی یعنی چی؟ یعنی میشه درستش کرد با چه چیزی؟ با اجازه ولیش.
مثلا
اشتر نفرمان دیدید در بلان بیدید بله در ما هم باز باطله دیگه، چون یک طرف به صورت مشا دیگه، یعنی به صورت مشا خریده باشن نسبت به سهم او، نسبت به سهم او باطل میشه و نه نسبت به بقیه. چه باطل نه، الان سه نفر هستن مشتری هستن، یکی دیوانه هست ولی دو نفر از اونها چیه عاقله، و معامله نسبت به اون دو نفر مانعی ندارد، اما نسبت به اون شخصی که دیوانه نسبت به سهم او باطل می شود. الان مثلا سه نفر یک زمینی را خریده، نسبت به سهم اون دیوانه باطله ولی نسبت به بقیه. اینی چی گفتیم کلن باطل می شود؟ اونجا هست که نه، یک طرف کلن دیوانه هست یک طرف هم چیه؟ عاقل، شراکتی نیست. مثلا فروشنده عاقل از خریدار دیوانه، یا فروشنده دیوانه از خریدار عاقل. اینجا ما بگیم کلن معامله باطله، حتی با امضا و اجازه و اذن هم درست نمی شود. ولی در گروه فرانسه گفتن نه، ولی می تواند بله سرپرست این دیوانه می تواند ابطال کند این معامله را و می تواند امضا بکند. صغیر غیر ممیز را هم گفتیم که چون فاقد گسته است باطله و قابلیت تنفیذ ناچیه ندارد. این قاعده کلی است دیگه، یعنی هر جایی که گست نباشد انشا ممکن نخواهد شد. و اما وضعیت معاملات اشخاص ممیز فاقد بلوغ یا رشد، خب شخصی که ممیز باشد ولی رشید باشد، این را بحث کردیم، ممیز باشد و رشید باشد، این نتیجه این شد که نافذ نیست. نمیتوانم بگم چه باطله، چرا نمیتوانم بگم باطله؟ چون گست اینجا هست، شخص ممیز باشد گست از او متمشی میشود، یعنی میتونه معامله را گست کنه. نه ممیز تشخیص میدهد، من غیر ممیز بود. و اما معاملات شخص صفیه، یعنی شخصی که بالغ هست ولی سفیهه. آیا سفیه معاملات او چه حکمی دارد؟ غیر نافذ است یا باطل؟ سفیه دیوانه چی نیست، داخله علم دارد، عقل دارد، ولی خب تشخیص نمیدهد، سود و زیان را تشخیص نمیدهد، لذا گست انشاء از او ممکنه، گست انشاء از سفیه ممکنه، قدرت شناسایی را دارد، اما بر اساس ماده 12-14 میگیم که معاملات سفیه و تصرفات سفیه در اموال خود نافذ نیست. معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود، این معناش چیست؟ یعنی سفیه محجوریت مالی دارد، محجوریت غیر مالی ندارد. آیا میتونه ازدواج کنه؟ بله، چون محجوریت مالی دارد، ازدواج چه مسئله مالی نیست.
اون
بله؟
بله،
بله، نه چه کلا محجور باشه. حالا در اینجا هم میگیم که بله سفیه محجور هست، باز به معنای عدم نفوذه، یعنی تصرفات او نافذ نیست، نه چه مثل دیوانه باشه. در دیوانه چه گفتیم؟ در دیوانه گفتیم باطل است دیگه، چون دیوانه فاقد گسته، اما سفیه فاقد گست نیست، به خاطر محجوریتی که دارد میگیم نافذ نیست. لذا اگر ولیش قیمش اجازه بدهد، آیا نافذ میشود معاملاتو؟ بله نافذ خواهد شد. پس در مورد معاملات سفیه هم گفتیم معاملات سفیه مثل معاملات مجنون نیست، باطل نیست، غیر نافذ است و ولی او میتواند معاملات او را تنفیذ بکند، با تنفیذ ولی این نافذ خواهد. اما اموری که غیر مالی باشد مثل طلاق، مثل اقرار و مشابه اینها که جنبه مالی ندارد، خب اینا نافذه و احتیاجی به تنفیذ ندارد. بیم تحقیق دوارده تحقیق بار بیم سیرایلی هست یخصی جنی رایلیم، چون بیم چه واحده تشکیل بردیم من بیرد اتمالی هم تشکیل هست.